بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بحسن الخلق فانه یکسبک المحبه، بر تو باد به خوشرویی با مردم، با دیگران، با خانواده و اهل عیال. چرا؟ به خاطر اینکه نتیجه منطقی و طبیعی خوشرویی با دیگران محبت هست، دیگران نسبت به شما محبت پیدا می کنند. هر انسانی بایستی تلاش کند که نسبت به دیگران خوشرو باشد، خوش برخورد باشد، نه اینکه حالت عبوسی داشته باشد. این خوش برخوردی با دیگران یک فرایندی دارد که فرایند آن مقدار زیادیش مربوط به علم و دانش است، مقدار زیادیش مربوط به خودسازی انسان است. انسان اگر خودسازی کند، جلوی نفس خود را بگیرد، با خدای متعال ارتباط داشته باشد، معمولا انسان خوش چهره و عرض کنم خدمت شما، بله، خوش برخوردی و دارای حسن خلق خواهد بود با دیگران. و اگر هم ناراحتی داشته باشد، اون ناراحتی را در درون خودش نگه می‌دارد، در مقابل دیگران اون رو ابراز نمی‌کند مگر ضرورتی وجود داشته باشد. در هر صورت باید تلاش کرد که نسبت به دیگران حسن خلق داشت. خب، تا اینجا بحث ما در مقام دوم بود که آیا جملات خبریه که در مقام انشاء طلب هستند، آیا دلالت بر وجوب می کنند یا دلالت بر وجوب نمی کنند؟ دو نظریه را ما در این ارتباط بیان کردیم. یکی نظریه مشهور بود که مشهور فرمودند که چنین جملات خبریه ای دلالت بر وجوب نمی کند. این نظریه مشهور بود، علتش هم بیان شد. نظریه دوم، نظریه مرحوم صاحب کفایه محقق خراسانی بود که ایشون فرمودن که جملات خبریه در مقام طلب دلالت بر وجوب می کنن و ظهور در وجوب دارن، حالا ولو به کمک مقدمات حکمت. خب، تا اینجا این دوتا نظریه بیان شد. امروز می خواهیم مختار خودمان را در این ارتباط بیان کنیم و این مطلب را خاتمه بدیم. مختار ما در دلالت جملات خبریه مذکور بر وجوب یا غیر وجوب، مختار ما این است که عرض می کنیم. با توجه به این که در مسئله قبلی نحوه دلالت جمله خبریه بر انشاء و طلب را کاملا بیان کردیم و روشن کردیم، با توجه به چنین نظری در مسئله قبلی در این مسئله قهرن باید قائل بشیم که جمله خبریه بر طلب وجوبی دلالت می کند. نمی تواند دلالت بر مطلق طلب یا دلالت بر طلب استحبابی کند. توضیح ذلک. در مسئله قبل عرض شد که متکلم و آمر وقتی در مقام آمریت و دستور دادن باشد، مطلوب خودش را و آنچه را که می‌خواهد انجام داده بشود، او مطلوب خود را حتمی و تحقق می‌بیند، به گونه ای که او را واقع شده می‌پندارد. و اگر هم چنین فرضی نداشته باشد، ولی مسلم هست که او اصلا راضی به ترک مطلوب نیست و اصرار بر انجام مطلوب دارد. وقتی که در چنین حالتی قرار دارد جناب متکلم، اون وقت طلب خودش را با جمله خبریه بیاورد، این جمله خبریه با این اوصاف آمر و متکلم که گفتیم حتما دلالت بر وجوب می کند. نمی تواند دلالت بر طلب استحبابی کند. خب پس بنابراین مختار ما در این مسئله با توضیحی که دادیم خلاصه این شد که جملات خبریه که در مقام انشاء طلب مطرح می شوند، اینها دلالت بر وجوب می کنند و مراد از آنها طلب وجوبی است، نه دلالت بر طلب استحبابی می کنند، نه دلالت بر عرض کنم خدمت شما مطلق طلب می کنند. خیر، منحصراً دلالت بر طلب وجوبی می کنند. خب این مسئله تمام شد، فقط بقی هنا شیئون. در این ارتباط چند تا نکته وجود دارد، ما این چند نکته را تمام می کنیم، وارد بحث جدیدی می شیم. و اون این که صیغه امر، که صیغه امر مراد از اون آیا طلب تعبدی است یا توسلی و امثال اینا، دلالت بر چه نوع وجوبی میکند، اون بحث آینده ماست. عرض کردیم در پایان این بحث چند تا نکته وجود دارد که ما میخواهیم این چند نکته را خدمت عزیزان بیان کنیم. جملاتی که در مقام انشاء طلب هستند بر چند قسم هستند. یک، جملاتی که دلالت بر بله ارسال و بعث و تحریک مخاطب به طرف مطلوب می کنند. خب این قسم دارای انواعی است. یک، جملاتی که با استفاده از معنای حرفی دلالت بر بعث و تحریک مخاطب می کنند، مثل هیئت امر. هیئت امر حاضر و هیئت امر غائب. هیئت امر حاضر و هیئت امر غائب، که هیئت امر غائب همان مزارعی است که امر لام امر غایب روی اون می آید، مثل لیزرب. خب پس قسم اول این جملاتی است که با استفاده از معنای حرفی دلالت بر بعث و تحریک و ارسال مخاطب به طرف متکلم می کند، مثل صيغه امر، صيغه بله امر غایب، صيغه امر حاضر مثل ادرب، صيغه امر غایب مثل لیضرب و امثال اینا، که هیئت اینها حرفی است و به کمک این هیئت حرفی دلالت بر وجوب می کند. پس قسم اول این شد که جملاتی که به کمک معنای حرفی دلالت بر وجوب می کنند. قسمت دوم، جملاتی که با استفاده از معنای اسمی دلالت بر بعث و تحریک مخاطب می کنند، مثل اون جملاتی که مادش ماده امر باشد، یعنی الف میم ره باشد، مثل آمرک انتظر با زیدن. در اینجا این جمله آمرک که ماده آن الف و میم و ره هست، اینها هم دلالت بر طلب وجوبی می کنند و آمر حتما خواهان مطلوب خودش هست و مأمور را تحریک می کند به سمت انجام دادن آن مطلوب. منتها این جملات اسمیه دارای معنای، بله این جملاتی که عرض شد دارای معنای اسمی هستند و به وسیله معنای اسمی دلالت بر طلب وجوبی می کنند. این یک قسم از اقسام جملات خبریه. قسم دیگر جملاتی هستند که خودشون بدون کمکگیری از مقدمات حکمت دلالت بر وجوب نمی کنند، بلکه به کمک مقدمات حکمت دلالت بر وجوب می کنند، مثل اریدو. موضوع اون له اریدو مطلق طلب هست، چه طلب وجوبی باشد چه طلب استحبابی باشد، مطلق طلب را بیان می کند. خب مثل این که آیه حجازی سر کلاس سؤالی دارند. آیه حجازی میکروفونتون رو روشن کنید تا من پیش خودم میکروفون رو روشن کنم که سؤال شما رو بشنوم. فکر میکنم جناب آیه حجازی سؤالی داشته باشند. خیلی خوب. خب پس بنابراین قسم سوم از، بله از خواهی میگم، قسم دوم از جملاتی که خبریه هستند به کمک مقدمات حکمت دلالت بر وجوب میکنند، مثل اریدو که دلالت بر مطلق طلب میکند، ولیکن به کمک مقدمات حکمت دلالت بر طلب وجوبی می کنم. چرا؟ چون از یک طرف خود این گونه جملات دلالت بر صرف طلب می کنند، از طرف دیگر صرف و طلب دو فرد دارد یا افرادی دارد، فرد اکمل، فرد از عف، فرد مساوی. فرد اکمل وجوب هست، فرد از عف استحباب هست، فرد مساوی همون اباحه هست. خب در اینجا اگر چنانچه قرینه‌ای بر تعیین فرد خاصی وجود داشت که گفت مراد طلب استحبابی یا اباحه است، ما این گونه جملات را بر اساس قرینه حمل می‌کنیم بر آن فرد خاص. ولی اگر قرینه ای نبود، این جمله انصراف دارد به فرد اکمل که فرد اکمل آن همان وجوب باشد. پس بنابراین این گونه جملات به کمک مقدمات حکمت از جمله مطلق بودن، از جمله عدم القرینه بر تعیین، عرض کنم خدمت شما با توجه به این مقدمات حکمت دلالت می کند بر وجوب که فرد اکمل این هاست. اینم قسم دوم. قسم سوم جملات خبریه است که چه جملات خبریه فعلیه چه جملات خبریه اسمیه که در آنها لفظ کتابت به کار برده شده است، مثل آیه مبارکه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سوره بقره آیه 183. یا جمله اسمیه باشد مثل ان صلاته کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سوره نساء آیه 103. پس قسم سوم جملاتی است که لفظ کتابت در آنها هست، اعم از این که جمله فعلیه باشد که نگفتیم مثالش را، چه جمله اسمیه باشد باز هم مثالش را بیان کردیم. خب این گونه جملات اسمیه دلالت بر طلب وجوبی می کنن. چرا؟ چرا؟ چون لفظ کتابت در این گونه جملات به معنای امر ثابت و پابرجاست، دلالت بر امر ثابت و پابرجا می کند. به عبارت دیگر کتابت در این گونه جملات دلالت می کند بر ثبوت و تحقق چیزی، و هر چیزی که ثبوت و تحقق داشته باشد حتماً وجودش و تحققش وجوب و لزوم هست. بنابراین در جملاتی که لفظ کتابت وجود دارد، اینها هم دلالت بر طلب وجوبی می کنند. شرحش علتش رو هم عرض کردیم خدمت عزیزان. علتش این است که لفظ کتابت دلالت بر تحقق و ثبوت دارد. مثلا فرض کنید که علت این که میگن قانون باید نوشته و کتابت بشود، به خاطری که قانون باید ثبوت داشته باشد، تحقق باید داشته باشد. پس جملاتی که لفظ کتابت در آنها هست دلالت بر وجوب می کنند، چه جملات فعلیه باشند چه جملات اسمیه باشند، مگر در جایی قرینه ای باشد که دلالت بر وجوب نکند. اگر قرینه ای وجود داشت اونجا دیگه از محل بحث ما خارج هست. خب آیاتی که دلالت می کنند که جملات کتابت درش وجود دارد در قرآن کریم خیلی فراوان هست. جملات فعلیه مثل چی؟ کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا مانند کتب الله لاغلبن انا و رسولی، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، سوره مجادله آیه 21. این کتب در این جمله حتما دلالت بر وجوب میکنه. چرا؟ چون غلبه خداوند بر نیروهای دیگر این ذاتیست، مالا ذات خداوند هست. چون خداوند قدرتش بی بدیل و نامتناهیست، بنابراین غلبه قدرت خداوند بر دیگران حتمیست، لذا دلالت بر وجوب میکند. ولی غلبه رسول الهی بلعرض هست، به واسطه قدرت خداوند هست. چون به واسطه قدرت خداوند هست پس این هم حتمیست، منتها باید شرایط فراهم بشود. بنابراین این آیه کتب الله لاغلبن انا و رسولی به دلیل اینکه غلبه قدرت خداوند ذاتی است و غلبه قدرت رسول عرضی است و حتمی است، یعنی اینکه قدرت خداوند مغلوب بشود عقلا غیر معقول است. قدرت خداوند بخواهد مغلوب بشود و غالب نشود عقلا محال است، پس حتما قدرت خداوند غالب می شود. این حتمیت غلبه دلالت می کند بر وجوب غلبه، این همون وجوب غلبه. قدرت پیامبر هم همینطور است، منتها غلبه قدرت پیامبر بر دیگران عرضی است نه ذاتی، که باید شرایط آن فراهم گردد. بله اگر مواردی وجود داشته باشد که قرینه وجود داشته باشد که دلالت بر وجوب نمی کند، اون دیگه بحث دیگری است. مثل کجا؟ مثل آیه مبارکه کتب علیکم، آیه مبارکه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، این الوصیه نایب فاعل کتب. خب این قرینه وجود دارد که دلالت بر وجوب نمی کند، یا در بعضی از موارد همین استعمالش به کمک قرین دلالت بر وجوب می کند. خب پس تابع قرینه هست در این گونه جمله. قسم پنجم جملات خبری است که وضع شده اند تا دلالت بر وجوب بکنند، مثل قول امیرالمؤمنین در غرر الحکم، غرر الحکم آمدی رضوان الله تعالی علیه، که امیرالمؤمنین می‌فرماد علیکم بالعفه یا علیک بالعفه فانها نعم القرین، بر شما باد التزام به عفت. علیک وعد شده به معنای التزم هست، به معنایی که ملازم بشو. در اینجا دلالت علیکه، علیکه بالعفه، علیکه بالتقوا، عرض کنم خدمت شما علیکه به حسن الخلق که امروز حدیث روش رو هم خوندیم، اینا بالوضع دلالت بر وجوب میکنه. و یا مانند آیه مبارکه لله علی الناس حج البیت، این هم دلالت بر التزام میکند، وجوب التزام بالوضع. قسم پنجم جملات خبریه‌ای که در مقام طلب هستند ولی دلالت بر، عرض کنم خدمت شما، طلب غیر الزامی است، مثل ینبغی لک ان کذا، سزاوار است که این کار رو تو انجام بدی، یعنی گوینده و متکلم از شما طلب میکند اون کار را، ولی این طلب او طلب وجوبی نیست، بلکه طلب استحبابی است. این گونه جملات دلالت بر یک نوع خاصی از طلب می کنند. چه نوع خاصی؟ این گونه جملات دلالت بر طلبی که متکلم و شارع ترخیص ترک مطلوب رو دادند، طلبی که همراه با ترخیص ترک فعل رو داده باشند، این همان معنای استحباب هست. پس جملات خبریهی که وجوب رو نمی رسانن خودشون بدون کمک قرینه، خودشون وجوب را نمی رسانند بلکه استحباب را می رسانند. بنابراین این گونه جملات قسم پنجم دلالت بر طلب وجوبی یا دلالت بر صرف طلب و طلب مطلق نمی کنند، بلکه دلالت بر طلب استحبابی می کنند. خب تا اینجا در مورد جملات خبریه ای که در مقام انشاء طلب هستند هم نحوه دلالتشون بر طلب رو بیان کردیم و هم عرض کنم خدمت شما نحوه دلالتشون بر وجوب را بیان کردیم. نکات پنجگانه هم در این زمینه وجود داشت که اون نکات را خدمت عزیزان توضیح دادیم. فردا انشاءالله در ارتباط با صیغه امر بحث جدیدی را مطرح میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.